در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسمفر میزبان شما هستم در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز شنبه 30 مرداد ماه 1400 خورشیدی در این مجله به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در این مجله نیمه شب پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم به رسم همیشه. همکارم هانا کاویانی در استودیو در کنار من هست تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. هانا
سپاسگزارم. با سلام. معاون درمان وزارت بهداشت روز جمعه از بستری شدن حدود 80 هزار بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران خبر داد. قاسم جان بابایی به تلویزیون دولتی ایران در این باره این گونه گفت:
در کشور هم خب ما الان تقریبا 50 هزار بستری در بیمارستان‌ها به صورت بخش بستری داریم و بیش از 30 هزار مورد به صورت بستری موقت داریم خدمات میدیم. بعضی از استان‌ها همچنان روند رو به افزایش داره، مثل استان اصفهان، استان فارس، استان خراسان رضوی.
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین گفت به نظر می رسد روند ابتلا و شناسایی بیماران مبتلا به ویروس کرونا در روزهای اخیر ثابت شده یا رو به کاهش است. او با وجود این تاکید کرد با توجه به برگزاری مراسم محرم فعلا نمی توان در این مورد با قطعیت سخن گفت. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران شمار جان باختگان بیماری کووید 19 تا ظهر روز جمعه را 100810 نفر اعلام کرد. بنابر اظهارات کارشناسان و مسئولان نظام پزشکی ایران، آمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور دست کم 2.5 برابر آمار رسمی است. وزیر دفاع پیشین افغانستان در یک پیام توییتری نوشت ولسوالی های پلحصار، ده سلا و بنو در ولایت بغلان به تصرف نیروهای مقاومت مردمی درآمده است. بسم الله محمدی که به مکان استقرار خود اشاره نکرده در زمره فرماندهان گروه احمد شاه مسعود در دوران حکومت پیشین طالبان بود و از چهره های مخالف این گروه محسوب می شود. بسم الله محمدی پس از فرار اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از کشور در پیامی نوشت دست ما را از پشت بستند و وطن را فروختند. کمیسیون عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد برای اینکه موج بزرگی از پناهجویان افغان به خاک اروپا نرسد لازم است هرچه زودتر از کمک کشورهای اروپایی برخوردار شوند. فیلیپو گراندی رئیس این نهاد سازمان ملل میگوید بزرگی موج جدید پناهجویان از افغانستان بستگی کامل به این دارد که گروه طالبان چه میزان خشونت را در نحوه حکمرانی خود اعمال میکند. در همین حال سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل را خطاب قرار داد و خبر داد که جنگجویان طالبان پس از به دست گرفتن کنترل استان غزنی در افغانستان 9 مرد از قوم هزاره را کشتند. بر اساس گزارشی که عفو بین الملل منتشر کرده، کارشناسان این سازمان در گفتگو با شاهدان محلی تایید کردند که این کشتار از تاریخ 13 تا 15 تیر امسال در یکی از روستاهای شهر ملستان رخ داده است. این شاهدان همچنین گفتند که 6 از این مردم بر اثر اصابت گلوله و 3 نفر دیگر نیز بر اثر شکنجه جان باختند. رئیس جمهوری روسیه پس از ملاقات با صدر اعظم آلمان گفت دو کشور در مورد ادامه تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام پس از تشکیل دولت جدید در تهران ابراز امیدواری کردند. ولادیمیر پوتین در ادامه گفت که انگلا مرکل را در جریان مکالمه تلفنی روز چهارشنبه خود با ابراهیم رئیسی گذاشته است. رهبران دو کشور بر ادامه تلاش‌های پیگیرانه برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک و بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای تاکید کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حملات شب گذشته اسرائیل به انبار مهمات و مقرهای گروه حزب الله 4 ستیزجوی مورد حمایت ایران کشته شدند. بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری که مقر آن در بریتانیا است، حمله جنگنده‌های اسرائیلی به منطقه قاره در نزدیکی دمشق صورت گرفته که از مقرهای اصلی گروه حزب الله در سوریه به شمار می‌رود. تلویزیون دولتی سوریه هم به نقل از ارتش این کشور از وقوع حملات پنجشنبه شب اسرائیل به مناطقی در حومه دمشق و شهر هومس در مرکز این کشور خبر داد. حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه با دنبال روی از جمهوری اسلامی به نفع حکومت بشار اسد نیروهای نظامی و اطلاعاتی خود را وارد منازعه کرده است.
سپاسگزارم هانا کاویانی و آخرین خبرهایی که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله نگاهی میکنیم دقیقتر به این خبرها. پنجمین دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان کشتار دهه 60. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در ایران، میگوید علی خامنه ای کرونا را به آلت قتالی مردم ایران تبدیل کرده است. شدت گرفتن موج ویروس کرونا در کشور و همزمان فقدان واکسیناسیون مناسب و بالا گرفتن مرگ و میر بیماران در کشور. خبرهای ورزشی، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همزمان با شدت گرفتن خیز پنجم کرونا در ایران، در هفته‌های اخیر رکوردهای تازه‌ای در آمار مرگ و میر و مبتلایان کرونا در کشور ثبت شده است. همکارم سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
آمارهای وزارت بهداشت از مرگ 555 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران و شناسایی 28833 نفر بیمار کرونایی در شبانه روز منتهی به جمعه حکایت دارد. اعداد و ارقامی که اگرچه نسبت به روزهای گذشته کاهش نشان می‌دهد، اما بسیار بالاست و آمارهای واقعی نیز با توجه به گفته کارشناسان امور بهداشتی 2 تا 3 برابر این آمارهای رسمی است. رضا آریانپور، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته که ممکن است در ماه‌های آینده وضعیت از این هم بدتر شود. به گفته قاسم جانبابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، در حال حاضر حدود 80,000 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بستری‌اند. موضوع وقتی شکل نگران کننده تر به خود می‌گیرد که در روزهایی که ستاد مقابله با کرونا برای آنچه جلوگیری از انتشار ویروس خوانده تعطیل اعلام کرده، تصاویر و ویدیوهایی منتشر می‌شود که حکایت از آن دارد مراسم ماه محرم در همه شهرها عمدتاً بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار و دسته‌روی‌ها هم با وجود اعلام ممنوعیت به قوت خود باقی است. موزل دیگر کمبود دارو و تجهیزات پزشکی است. رئیس جمعیت هلال احمر استان قم از کمبود اکسیژن برای بیماران کرونا در این شهر خبر داده. در آبادان نیز معاون دانشکده علوم پزشکی گفته است که ظرفیت بیمارستان‌های جنوب غرب خوزستان تکمیل شده است. او شرایط حال را شبیه به شرایط جنگی توصیف کرده است. مسئله کندی واکسیناسیون در ایران در صدر همه نگرانی‌ها قرار دارد. موضوعی که این بار سازمان جهانی بهداشت هم نسبت به آن ابراز نگرانی کرده. بر اساس آنچه وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، تا روز 29 مرداد تنها 5,430,000 نفر در ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شدند. تأخیر در واردات واکسن و عدم تحقق وعده‌ها در مورد واکسن‌های داخلی شرایط را پیچیده کرده. به ویژه وعده‌های اعلام شده توسط شرکت کوو ایران برکت مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام. محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، پیشتر وعده تولید و تحویل 50 میلیون دوز واکسن برکت به وزارت بهداشت را تا پایان شهریور ماه داده بود. تا کنون چیزی حدود 2,200,000 دوز از این واکسن تحویل وزارت بهداشت شده است. معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، روز جمعه خواسته که محمد مخبر که حالا عنوان معاون اولی ابراهیم رئیسی را نیز یدک می‌کشد، به مردم توضیح دهد که چرا صحبت‌هایش درباره تولید واکسن کرونای برکت اجرایی و محقق نشد. کندی روند واکسیناسیون در ایران که از زمان دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی شروع شد، با تأخیر در خرید و واردات سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا شدت گرفت و در نتیجه شمار زیادی از مردم را قربانی کرد، موضوعی که با اعتراض‌های بسیاری همراه شد. در آخرین مورد 500 عضو جامعه پزشکی ایران در نامه به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، خواستار واردات واکسن فایزر و مدرنا از هر مبدأ و منبع معتبر و بدون لحاظ کردن حواشی سیاسی شدند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، یکی دیگر از افرادی است که به مسئله واردات واکسن و ممنوعیت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی برای آن در نظر گرفته واکنش تندی نشان داده. او در بیان بیانیه‌ای که در وبسایت کلمه منتشر شده، علی خامنه ای را عامل شرایط فعلی دانسته و گفته که او کرونا را تبدیل به آلت قتاله ای علیه مردم ایران کرده است. آقای قدیانی در این حال گفته که دولت به گفته که او بی‌کفایت و وزیر بهداشت که او متملق، چاپلوس و دروغگو خوانده هم مسئولند، اما مقصر و مسئول اصلی را علی خامنه ای دانسته که به باور آقای قدیانی تمامی این مصائب و فجایع را به وجود آورده است.
سپیدی بهکام گزارش میداد. اما همینطور که در همین گزارش هم شنیدید، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و از چهره‌های جنبش سبز، آیت الله خامنه ای را متهم کردی کرونا را تبدیل به آلت قتل مردم کردی. آقای قدیانی دولت رو بیکفایت خونده، وزیر بهداشت و درمان رو هم مسئول و پاسخگو، اما مقصر و مسئول اصلی رو علی خامنه ای دانسته. درباره این موضوع ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، گفتگو کردم و از او در این باره پرسیدم. رضا علیجانی:
آقای قدیانی به عنوان یه فعال سیاسی شجاع و پاکدست، در این بیانیه به نظر من برخلاف کسانی که با لکنت زبان حرف میزنن، آقای قدیانی میاد عامل اصلی بحران کرونا یا حالت قتاله به قول ایشون رو معرفی میکنه. ایشون به دولت بی‌کفایت روحانی، وزیر بهداشت متملق و چاپلوس هم اشاره داره، ولی مشکل اصلی شخص آقای خامنه‌ای است. اون چیزی که در ایران اتفاق میفته، در ابتدا هم حسن روحانی مخالف سرسخت قرنطینه بود و هنوز هم هست، هم آقای خامنه‌ای اصلا توطئه میدید، همه با هم در واقع این فاجعه رو شروع کردن و دامن زدن. اما به تدریج مسائل برای بخشای دیگه، مثلا برای وزارت بهداشتی که طرفدار قرنطینه بود، روشن شد. ولی اون کسی که مانع بود اون رو توطئه دید، بعد آمد گفت که به اصطلاح میخوان انتخابات رو کم رونق بکنن، اینها از هر بهانه استفاده میکنن، بعد ورود واکسن رو ممنوع کرد، بعد تازه موقعی که اومد مجوز داد گفت که عزاداری باشه با مایه برکت کشور. این شخص آقای خامنه ای است و اینجا خوب هر کدوم خودشون رو با آقای خامنه ای تنظیم میکنن. ما آقای خامنه ای در واقع با اون نگاه توطئه محورش عامل اصلی است که آقای قدیانی با شجاعت اون اشاره کرده، همون گونه که اخیرا بیانیه با ده ها نفر، صد ها نفر از داخل کشور داده شد و این رو یک سوی ملی خود.
این جمله آقای قدیانی یک جمله کلیدی هست در بیانیش، میگه که کرونا رو تبدیل به آلت قتاله علیه مردم ایران کرده علی خامنه ای. برداشتی که از این میشه کرد، یک عمدی در این کار به نظر میاد هست، یعنی به رغم آگاهی کرونا رو تبدیل به مسئله کرده که امروز روزانه در بدترین شرایط کرونا ایران نسبت به کشورهای منطقه و جهان داره به سر میبره. این بخش رو شما چطور میبینید؟ این تعمد رو در واقع در کلام آقای قدیانی که نسبت میده به علی خامنه ای،
این اتفاقی است که در عمل افتاده. ببینید الان به قول بعضی از نویسندگان اصولگرا و نویسندگان فرهنگی خوشفکرشون، جریان ولایی به یک فرقه تبدیل شده. این فرقه اساساً مردم ایران رو از خودش نمیبینه، یعنی یک کاست بسته است، یه فرقه بسته است. خودشون حالا واکسن زدن، واکسن فایزر هم زدن مسئولینشون، و بقیه جامعه دیگری هستن که اساساً غیر خودی تلقی میشن. این چیزی که آقای قدیانی میگه رو من اینجوری میفهمم که اصلا جان بقیه در ذهن آقای خامنه‌ای اهمیتی نداره و این عملاً تبدیل میشه به یه آلت قتاله. آقای قدیانی در ادامه میگه که بالاخره جنبش سراسری مردم شما رو به زیر خواهد کشید، ولی اگر میگه من مسالمت هم حسین رو حل و استعفای آقای خامنه‌ای میدونم، یعنی خودش پیشنهاد استعفای آقای خامنه‌ای و رفراندوم میده، ولی میدونه ناامیدی از اینکه این پذیرفته بشه، میگه جنبش سراسری، یعنی همونهایی که شما نادیده میگیرید، اینا بلای جان شما خواهند شد. آقای قدیانی در واقع در هم سن آقای خامنه‌ای و در پیران سر در واقع داره جانش رو بر کف دست میگیره و با شجاعت و بدون لکنت زبان حرف میزنه و صدای بی صدایان میشه، و آقای خامنه‌ای در واقع صدای اقلیت حاکم هست که اکثریت رو به هیچ میگیره. کرونا هم که داره قتل عام میکنه در ایران، در واقع براش مهم نیست، و این آگاهی است که ما الان در اعماق جامعه میبینیم. شما هر ویدئویی میبینی که در گورستانا پر شده، عزادارهای اشک بر چش و بغض در گلو حرف میزنن، درست هدف رو میگیرن و آقای خامنه‌ای رو لعنت میکنن، با آقای خامنه‌ای در واقع درگیر میشن و همه چی رو از چشم آقای خامنه‌ای میبینن، و این نشون میده که آقای قدیانی ترجمان و پژواک وجدان جمعی ایرانیان است.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما آیا مذاکرات احیای برجام سرانجام از سر گرفته خواهد شد؟ نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید آینده ای توافق هسته‌ای با ایران با علامت سوال بزرگی روبروست. رابرت مالی در زمان این موضوع را بیان کرده که در تهران دولتی تازه در حال شکل گیری است و گفته می شود ابراهیم رئیسی علاقمند به ادامه مذاکرات احیای برجام است، اما با مدلی متفاوت. بیشتر بشنوید در گزارش هانا کاویانی.
رابرت مالی بیش از بسیاری در وزارت خارجه ایالات متحده با پیچ و خم مذاکرات هسته‌ای، برجام و سیاست‌های تهران در قبال آن آشناست. اما او در تازه‌ترین گفتگویی که با نشریه پولیتیکو داشته میگوید نمیتواند بگوید چند درصد امکان دارد این مذاکرات متوقف شده به نتیجه برسد. او در این مصاحبه که روز پنج شنبه منتشر شده گفته است واشنگتن آماده بازگشت به میز مذاکره است و این آمادگی را از آن رو دارد که هنوز معتقد است دستیابی به توافق برای احیای برجام ممکن است. میز مذاکره‌ای که آقای ملی از آن سخن گفته برای او و همکاران آمریکاییش در طول شش دور مذاکرات در وین پایتخت اتریش چند صد متر با میز اصلی فاصله داشت، چرا که طرف ایرانی حاضر به گفتگوی مستقیم با دیپلمات‌های آمریکایی نشد. این مذاکرات بهاره در وین آنطور که دیپلمات‌های حاضر در آن می‌گفتند به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته بود، اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران این مذاکرات متوقف شد. از همین رو هم رابرت مالی می‌گوید اینکه نتیجه مذاکرات چه باشد به طور قطعی در دست واشنگتن نیست. در چند هفته‌ای که این مذاکرات متوقف بوده، تهران همچنان از تعهداتش در برجام بیشتر فاصله گرفته و این اقدامات با ابراز نگرانی شدید سه کشور اروپایی مواجه شده که روز پنج شنبه در بیانیه‌ای از ایران خواستند نقض تعهداتش را متوقف کرده و هرچه زودتر به میز مذاکره بازگردد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی پیشتر نیز گفته بودند فاصله گرفتن هرچه بیشتر ایران از تعهداتش مسیر بازگشت به برجام را دشوارتر از پیش می‌کند و ممکن است آن را غیر ممکن کند. رابرت مالی نیز در مصاحبه اخیر در این باره هشدار داده و گفته است او و همکارانش در حال برنامه‌ریزی برای موقعیتی هستند که احیای برجام شکست بخورد. نشریه پولیتیکو می نویسد یکی از سناریوهای احتمالی مذاکره بر سر توافقی کاملا متفاوت از برجام است و مسیر دیگر پی گرفتن واکنش‌های تنبیهی در همکاری با متحدان اروپایی آمریکاست که البته رابرت مالی وارد جزئیات آن نشده است. یکی از چالش برانگیزترین موضوعات میز مذاکره در وین درخواست آمریکا برای گنجاندن بندی در توافق بود که بر مبنای آن تهران متعهد به ادامه مذاکره پس از احیای برجام شود. مذاکره بر سر مستحکم تر کردن برجام از یک سو و طرح مسائل دیگر مورد نگرانی غرب از جمله برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و همچنین اقداماتش در منطقه خاورمیانه. اما تهران تا اینجای کار نه تنها میگوید حاضر به قبول این شرط نیست، بلکه خود نیز شروطی برای احیای توافق دارد که واشنگتن تاکنون آماده قبول آن نبوده است. شروطی پیرامون دریافت تضمین خصوصا در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری تا تهران بتواند از منافع برجام بهره مند شود. این کشمکش که حال به نوعی از بن‌بست رسیده تهران و شش قدرت جهانی را به هفته‌های پایانی تابستان رسانده است. هفته‌هایی که هنوز چشم‌اندازی برای از سرگیری مذاکره در آن دیده نمی‌شود و از سوی دیگر پرونده تهران بر روی میز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر گشوده خواهد شد. موقعیتی که میتواند به دلیل عدم پیشرفت در همکاری تهران و آژانس وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را بیش از گذشته پیچیده کند.
آنا کاویانی گزارش میداد. روز جمعه پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری به اتهام مشارکت در جنایت و کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی تابستان 67 در استکهلم سوئد برگزار شد. در این جلسه پس از سخنان وکلای شاهدان، وکلای مدافع حمید نوری در دفاع از او با اشاره به تفاوت‌های فرهنگی میان ایران و سوئد گفتند که چون کیفرخواست بر اساس کتاب‌ها و خاطراتی است که 15 تا 20 سال بعد از وقوع اعدام‌ها نوشته شدند و همه نویسندگان از مخالفان رژیم ایرانند، باید در محتوای آنها شک کرد. ساعتی پیش با ایرج مستاقی درباره این استدلال های عجیب وکلای آقای نوری گفتگو کردم. بشنوید.
بله، همونطور که گفتید بسیار عجیبه، به خاطر اینکه اونها دفاعی ندارن از اقدامات صورت گرفته و اتهامات که متوجه حمید نوری هست. اونها صرفا ادعا کردن که حمید نوری از اسفند ماه سال 61 در اوین به عنوان پاسدار استخدام شده و بعد در بخش اقتصادی کار میکرده و سپس هم در دفتر دادیاری در اوین بوده. اونها تلاششون اینه که بگن او اساسا در زندان گوهردشت نبوده و بعد هم اشاره میکردن به تصاویر مثلا زندان گوهردشت، پنجره زندان گوهردشت که ظاهرا این نمیتونستن مثلا منفذی در این ایجاد کنن یا جایی رو ببینن، یعنی یا به حاشیه های اینچنانی میپرداختن یا اینکه اشاره داشتن به اینکه یک کمیته که نزدیک به سازمان مجاهدین هست عکس ناصریان یا شیخ محمد بوقیسه رو به اشتباه عکس دیگری رو به جای او منتشر کردند و البته در کنارش از کتاب من هم آوردن که عکس درست ناصریان رو من یا شیخ محمد بوقیسه رو منتشر کرده بودن، خواستن ادعا بکنن که حتی قربانیان ناصریان رو نمیشناسن، به این ترتیب تشکیکی ایجاد کنن.
آیا چنین استدلال هایی از نظر دادگاه سوئد استدلال های سست پایه ای هستند یا میتونه تأثیر بگذاره بر روند دادگاه به نفع آقای نوری بگمان شما؟
نه قطعاً که چنین چیزی نیست. اگر میبود که خود دادستان‌های سوئد بر اساس قوانین سوئد این کیفرخواست رو تهیه کردند و تشخیص دادند که او به دلیل این اتهامات میبایستی در مقابل دادگاه بایسته، به دلیل این اتهامات میبایستی 21 ماه در سلول انفرادی با شرایط و محدودیت‌های ویژه میبود، چنین محدودیت‌هایی رو به سختی دادگاه میپذیره، به سختی دادستان تقاضاش رو میکنه. بنابراین اسناد، مدارک و شواهد زیاد هست و ده‌ها نفر شاکی هستند، ده‌ها نفر شاهد هستند.
آقای مصداقی، یک جای وکلای حمید نوری در دادگاه اعلام کردند که دادگاه سوئد از دولت ایران توضیح خواسته درباره این پرونده، اما دولت ایران پاسخ نداده، بنابراین اتهام‌های وارده به نوری غیر قابل اثباته. این چقدر پذیرفته است از طرف دادگاه این استدلال؟
مطمئناً چنین استدلالی پذیرفته نیست. اتفاقاً وقتی که اتهامات نمی‌پردازند، در واقع نشون میده که چند تاشون خالی هست، به خاطر اینکه آقای حمید نوری ابتدا که اساسا تکذیب میکرد میگفت اشتباهی گرفتن و امروز به خاطر اینکه اطلاعات بسیار بسیار زیادی از خود تلفن دستی ایشون و تماس هایی که با مقامات بالای قضایی و از جمله محسنی اژه‌ای و مقامات بالای زندان داشته، عملا این و اونجا خودش رو حمید نوری و عباسی معرفی میکرده هر دوتا، اینه که برای لاغل دادستانی این مسئله مسجله که ایشون همون فرد هستند و ارتباطات گسترده‌ای داشتن. تردیدی نیست که مقامات نظام اسلامی سعی میکنن که فاصله داشته باشن از این پرونده. پای آقای رئیسی گیر هستش، پای بالاترین مقامات قضایی رژیم توی این پرونده گیر هست، بنابراین اینها سعی میکنن که با فاصله حرکت کنن.
ایرج مصداقی، فعال سیاسی در سوئد، با ما همراه بود. و اما روسیه اعلام کرده که آماده همکاری با تمام نیروهای با نفوذ در افغانستان است غیر از گروه‌های تروریستی. طالبان همچنان سازمان تروریستی در روسیه شناخته می‌شود، اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه جامعه جهانی را فرا خوانده که حکومت طالبان بر افغانستان را به عنوان یک واقعیت بپذیرند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از دید مسکو، مسئولیت بحران افغانستان کاملا بر عهده اشرف غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان است که به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه 3 سال فرصت داشت از طریق مذاکره شرایط تشکیل دولت ائتلافی را فراهم کند، اما از این امکان استفاده نکرد. ماریا زخارو طی نشست مطبوعاتی گفت به دست گرفتن قدرت توسط طالبان یک واقعیت است که جامعه بین الملل باید در تعیین رویکرد خود در قبال افغانستان آن را در نظر بگیرند. او مدعی شد طالبان تمایل به تعامل سازنده با سایر نیروهای با نفوذ دارند و این موضع مورد حمایت روسیه است. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت:
ما وستوپایم زد اوبشی ناسیونالنی دیالوگ، کاتوری پازولیس.
از گفتگوی ملی که به تشکیل دولت فراگیر بیانجامد حمایت می‌کنیم. در سالهای اخیر روسیه، آمریکا، چین و پاکستان و همچنین گروه مسکو متشکل از چین، پاکستان، ایران، هند و روسیه بهترین چارچوب برای پیشبرد گفتگوی ملی افغانستان بوده. اما با آن دلیل که دولت و رئیس جمهور پیشین افغانستان توافقهای حاصل شده را اجرا نکردند، تحولات کنونی رخ داد. زیرا زمانی که سیاستمداران نمیتوانند کارآمد باشند، ریسک انتخاب راه نظامی افزایش می‌یابد. به هر حال تحولات جاری موضع همیشگی ما را تایید می‌کند. ضرورت ایجاد شرایط مطلوب و حمایت همه جانبه از گفتگوی ملی در افغانستان.
پنجشنبه وسیلی نبنز سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد همه ای طرف ها در افغانستان به دنبال رفع مسالمت آمیز اختلاف ها باشند. وی تأکید کرد روسیه آماده همکاری با تمام گروه های با نفوذ است، به استثناء تروریست ها و در وهله اول داعش، القاعده و متحدان آنها. طالبان نیز سازمان تروریستی در روسیه به شمار می رود. اما در حالی که گزارش ها از خشونت و اعدام و تیراندازی طالبان به غیر نظامیان حکایت دارد، دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان نمایندگان طالبان را مسئول و متمدن خواند و ضمن ابراز رضایت از محافظت آنها از سفارت روسیه به شبکه روسیه 24 گفت:
نمایندگان طالبان تایید کردند دیدگاهی بسیار مثبت و دوستانه نسبت به روسیه دارند. در این حال محتاطانه عمل می‌کنیم. رویکرد ما به رویکرد آنها بستگی خواهد داشت و تغییر سیاست به نتیجه‌گیری‌های جدید زود هنگام است.
پنجشنبه نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه طی مصاحبه با روزنامه ایزوستیا تأکید کرد رویکرد روسیه در قبال بحران افغانستان صرفاً سیاسی دیپلماتیک است و اولویت‌ها عبارتند از کنترل موج مهاجران و مقابله با تهدید تروریسم، گسترش ایدئولوژی افراطی و قاچاق سلاح و مواد مخدر. و افزود که تحقق برخی از اهداف در تعامل با نظامیان و سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی متحدان روسیه در پیمان امنیت جمعی، اعضای دائم سازمان همکاری‌های شانگهای و همچنین با ایران و ترکمنستان تحقق می‌یابد. باریس روژن، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روسیه مصمم است در تعامل با طالبان عملگرا باشد.
دولت ما گام هایی برمی دارد که طالبان دیدگاهی مثبت نسبت به روسیه داشته باشد. برچسب تروریست بر طالبان می ماند، اما اعلام خواهیم کرد همکاری با آنها برای جلوگیری از جنگ ضروری است. چین و ایران هم رویکردی شبیه به روسیه برگزیدند و البته بهترین گزینه و بهترین ثمره دیپلماسی این کشورها با طالبان تشکیل دولت ائتلافی خواهد بود. اما هیچ نشانی از تمایل در طالبان به تقسیم قدرت دیده نمی شود. سرکوب و خشونت‌ها در حال اوجگیری است. با قطع حمایت‌های مالی حجم قاچاق افزایش می‌یابد و حتی اگر طالبان از مرزهای افغانستان خارج نشوند، ایدئولوژی آنها برای گروه‌های افراطی الهام بخش خواهد بود. از این رو مطمئن نیستم دوستی من با تروریست‌های طالبان دراز مدت باشد.
طی چند روز گذشته بررسی اوضاع در افغانستان و شرح موضع مسکو در قبال این بحران از محورهای اصلی رایزنی‌های تلفنی رئیس جمهور روسیه با سران فرانسه، ایتالیا، تاجیکستان، ازبکستان و ایران بود. ولادیمیر پوتین جمعه میزبان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مسکو است و اعلام شده تحولات افغانستان در کانون این مذاکرات قرار دارد. پنجشنبه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد کشورهای غربی نباید اجازه دهند کنترل افغانستان به دست چین و روسیه بیفتد.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید. در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا با ما چه گفتند.
طالبان امروز با طالبان 20 سال پیش از نظر ایدئولوژی هیچ فرقی نداره، بلکه حتما از نظر سلاح جنگی و نیروی جنگاوری قوی تر هم شده. از نظر بنده جمهوری اسلامی برای نشان دادن خودش در منطقه و جلوه‌گری از این جهت که به توده مردم به یک منطقه رو داریم از نیروهای آمریکایی پاک سازی می‌کنیم، قطعا از این به بعد مانور خواهند کرد و هرگز دشمن دیروز تبدیل به متحد امروز نخواهد شد، زیرا که طالبان از نظر دینی به شدت روی اهل تسنن قانون بودن خود تاکید داره. همینطور که میبینیم در سطح شهر تمام بیرق‌های عاشورا تاسوعا رو آوردن پایین و وجود طالبان در همسایگی ایران 100% باعث ناامنی برای مرزهای ایران خواهد شد و اصلا برای خود ایران هم اونا ایجاد ناامنی خواهند کرد.
همه میدونن که ایدئولوژی طالبانی و جمهوری اسلامی ایران در تناقض کامل هستند و اینها هرگز با هم جور در نمیان. نزدیکی امروزشون به واسطه داشتن دشمن مشترکی به نام آمریکا و غرب.
به نظر من طالبه چی امروز باشه چی 20 سال پیش، وقتی که هنوز هیچی نشده میگه تو افغانستان ما دموکراسی نداریم و فقط مثل 1400 سال پیش میخواییم اینو اجرا کنیم، یعنی قانون شریعت. پس با این حساب ما نمیتونیم بگیم طالب فرق کرده، قای جمهوری اسلامی فرق کرده، تفکر همون تفکره.
کسی که ادعا میکنه که خواهد آزادی ها رو بر اساس شرعیات چیز کنه، بایستی اون یا اون شرعیات رو بندازه دور یا این جامعه مدرن و مدنی رو بندازه دور. از این دوتا خارج نیست، این دوتا تضاد شدید هسته و چون میخواد به اون ساختار اولی از پایدار بمونه، پس داره دروغ میگه برای اینکه بتونه این مردم رو وادار کنه به اون ساختار بدوی خودش تم بدن. و این هم چیزی نیست که بخواد کتمان کنن. مثلا توی جمهوری اسلامی هم از همون ابتدا دروغ و بالا سقاطی کردن و این هم توی چیز جایز هستش، توی حالا تو شیعه جایز هستش. حالا اینا که سنی هم یه بیاد گرفتن از جمهوری اسلامی که دروغ بگن که بتونن که جا هم برای خودشون باز کنن، دوچار تضاد شدن مجبورن دروغ بگن.
بسیار خوب، فرصتی است تا خبرهای ورزشی رو هم بشنوید از همکارم فریبرز غریب.
در نخستین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان در اوفای روسیه روز جمعه در 5 وزن اول فقط یک فینالیست سهم فرنگی کاران ایران بود. امیررضا دهبزرگی در 55 کیلو با پیروزی برابر حریفانی از آذربایجان، ترکیه و قزاقستان به فینال راه یافت و روز شنبه در دیدار پایانی بر سر کسب نشان طلا با فرنگیکاری از ازبکستان سرشاخ می شود. سه نماینده دیگر ایران هم ایمان محمدی، محمد آزرمدخت و امیر محمد بیات در اوزان 63، 77 و 130 کیلوگرم به گروه بازنده ها رسیدند و روز شنبه برای کسب نشان برنز برابر حریفان به روی تشک می روند. تیم ملی فوتبال زنان ایران برای برپایی یک اردوی آمادگی و همچنین برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی ازبکستان روز گذشته راهی این کشور شد. بانوان ملی پوش فوتبال ایران در حال آمادگی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا هستند که از اواخر شهریور ماه آغاز می‌شود. فوتبال زنان ایران به دلیل عدم توجه مسئولان ورزش جمهوری اسلامی سالهاست که از چرخه مدعیان درجه اول آسیا به دور بودند. در تازه ترین رنکینگ جهانی فوتبال زنان که روز گذشته از سوی فیفا اعلام شد، تیم بانوان ایران در مکان 72 جهان و 14 آسیا قرار گرفت. مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران پیش از این هدف از حضور در رقابت‌های آسیایی را اینگونه توصیف کرده:
ما هم اهداف کوتاه مدت داریم هم بلند مدت. بلند مدت ببینیم به چی می‌خوایم برسیم. آیا نگاه همون نگاه حضور فقط در مسابقات یا نه نگاه اینه که ما بیایم به سطح اول آسیا برسیم. خب هممون می‌دونیم که ما تو سید بندی تو سید 3 آسیا هستیم، خیلی کار داریم و خیلی راه سختی رو باید بریم. الان هدف ما اینه که این فاصله رو کم بکنیم.
در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان در نایروبی پایتخت کنیا روز جمعه، مهلا محروقی دختر پرتابگر ایران در ماده پرتاب دیسک با رکورد 48 متر و 75 سانتی متر بین 13 ورزشکار ششم شد و نام خود را به عنوان اولین زن ایرانی در رقابت‌های جوانان جهان به ثبت رساند. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته کشور عربستان را به عنوان میزبان متمرکز مرحله 1/4 نهایی، نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان آسیا معرفی کرد. پرسپولیس، استقلال و تراکتور سه نماینده ایران در دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان هستند که در صورت پیروزی مقابل حریفان باید برای ادامه رقابت‌ها به ریاض عربستان بروند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
35 دقیقه بامداد شنبه 30 مرداد 1400 خورشیدی رو داریم پشت سر میگذاریم. من مرتاد قاسمفر میزبان شما بودم در این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره برخی اظهار نظر هاست که در روزهای اخیر علیه کارگران خارجی در ایران مطرح شده است. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که پس از اعتصاب دو روزه کارگران پروژه 22 شرکت منطقه عسلویه، واکسیناسیون رایگان کارگران در شرکت‌های یوتیلیتی، مپکو و پتروشیمی هنگام آغاز شده است. بر اساس این گزارش قرار است که واکسیناسیون این گروه از کارگران در شرکت‌های پیمان رودک و پتروکیان هم انجام شود. به گفته این شورا در این حال اعتراض برای واکسیناسیون همه کارگران ادامه دارد. در این میان خبرگزاری شانا از شروع واکسیناسیون کارگران در مراکز نفتی خبر داد. محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت در تهران:
واکسن تنها راه حل خلاصی از بیماری کرونا هست، اما ما الان شاهد هستیم که واکسیناسیون در کشور به کندی صورت میگیره و این واکسیناسیون هم اصلا تا کنون مشمول اقشار کارگر و فعال جامعه نبوده. شاهد بودم که بسیاری از کارگران توی وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو، مثل اتوبوس و حتی برای مراجعه به کارشون اینها مشکلات زیادی داشتن، حالا از نظر بیماری کرونا یا حالا مسائلی که به طور غیر مستقیم مرتبط با بیماری کرونا هست. و الان بخش خصوصی در کشور ایران، همین کارخانجات، کارگاه‌ها، صنایع، شرکت‌های خصوصی، اینها اقدام کردن به خریداری واکسن از شرکت‌هایی که به نوعی واکسن رو خریداری کردن و وارد کشور کردن و اعلام میکنن به کارمندانشون، به کارگرانشون که باید شما برای هر دو دوز واکسن بین 700,000 تا 1,000,000 تومان باید پول پرداخت بکنید. یعنی واکسیناسیونی که در خارج از کشور رایگان هست، متاسفانه برای اقشار فعال جامعه، برای اقشار فقیر و کارگری جامعه متاسفانه به این گونه داره عرضه میشه. و خب شما نباید تعجب بکنید که ما شاهد افزایش آمار بیماری کرونا هستیم در سطح کشور ایران.
به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، اعتراضهای کارگران پروژه‌ای مقدمه‌ای برای واکسیناسیون کارگران در تمام شرکت‌های موجود در عسلویه است. این شورا اشاره کرد که کارگرانی که در تعدادی از پتروشیمی ها واکسن زدند بخشی از کارگرانی هستند که در اعتصاب سراسری شرکت داشتند و با تحقق مطالبات خود از جمله افزایش دو برابری مزد و 20 روز کار و 10 روز مرخصی و نیز بهبود برخی شرایط در کمپ ها سر کار بازگشتند. بر اساس این گزارش با این همه کارگران اعتصابی پس از بازگشت به کار پیگیر دیگر مطالبات خود از جمله بالا بردن استانداردهای بهداشتی کمپ ها و وضعیت غذا هستند. در پی اعتراض‌های کارگران و مزدبگیران و همچنین تشکل‌های کارگری و صنفی به هزینه‌های بالای درمان بیماران کرونایی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آمادگی این سازمان برای پرداخت کل هزینه‌های درمان بازنشستگان و کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. مصطفی سالاری این موضوع را در نامه‌ای به معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده است. به نوشته یه روزنامه آرمان شرق، هزینه درمان کرونا در بیمارستان‌های خصوصی گاهی بیش از 100 میلیون تومان است و در بیمارستان‌های دولتی به 10 میلیون تومان می‌رسد. در کنار بحث‌های مربوط به هزینه‌های درمان به این نکته هم اشاره کنم که در روزهای اخیر جان باختن شفیق چنانی، کارگر 39 ساله نیشکر هفت‌تپه، به دلیل ابتلا به کرونا و ناتوانی‌اش برای پرداخت هزینه‌های درمانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی نوشت کارگران در اولویت مرگ کرونایی قرار دارند، نه ایمن هستند و نه پولی برای درمان دارند، کارگران پول خرید ماسک هم ندارند. پایان نقل قول. همچنین یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در یکی از تجمع‌های اعتراضی این کارگران درباره شفیق چنانی گفت:
حرام دین و گناه بابت سر کیه؟ کی میخواد جواب خونه بعدشو بده؟ کی میخواد جواب اون بچه کوچیکی که تازه به دنیا آمده و پدرش این همه خرج کرد برای همین بچه و ندید؟ این بچه باید چی کار کنه تا آخر عمرش؟ با داغ پدر باید از همین الان بسوزه. آقا تو خدا اگه شفیق برداشت نمیمارد.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر خانه کارگر قزوین هشدار داد اگر کارگران واکسن نزنند، علاوه بر اینکه جانشان به خطر می‌افتد، بخش تولید و صنعت نیز با چالش مواجه خواهد شد. ایدعلی کریمی گفت پس از گذشت ماها دولت مردان هنوز اقدام قابل توجهی برای جامعه کارگری برای تزریق واکسن انجام ندادند، در حالی که بیش از 50% جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند. حدود 40 روز از اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه گذشته است. کارگران در هفته‌های اخیر در شهرستان شوش راهپیمایی و تجمع کردند. در این حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داد که امید اسدبگی، کارفرمای خلعیت شده شرکت، از طریق مدیرانش اقدام به تعطیلی چند روزه این واحد کرده است. غلام همدانی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در یکی از تجمع‌های کارگران گفته است:
کارگرای عزیز، کارت ورودتون بزنید، چون ما اساساً مدیریتی نداریم که بخواد بیانیه بده. اگه مدیریتی بود این 36 روز دخالت میکرد و حداقل یه حقی از حقوقمون به همون میداد. پس کارت ورودتون بزنید و حضور دومتون در فرمانداری باشه از روز شنبه. مورد دوم، با توجه به روزی که چند تا حقوق داده شد و مسئولین استان و شهرستان شروع به توییت کردن و اعلان بیانیه کردن، قابل توجه شما مسئولین دل سوز، نه دل سوز، دل کارگر رو می‌سوزونن، به خاطر همین من وقفه ایجاد کردم بهش. آقایون کارگر دل سوز، خیلی از برادران تو قسمت‌های متنوع شرکت حقوق دریافت نکردند، از جمله بازرگانی، امور اداری، بخشی از کشاورزی و تا امور مالی، و تا الان هیچ کس به فکرشون نبوده. پس ظاهرا شما زود عجله کردین و توییت کردین و بیانیه صادر کردین. البته این کار همیشگی تو رزور زود شروع میکنین به موج سواری، ولی آقا موجی نبود، با خدا دارید غرق میشید، موجی نبود، حقوق کامل پرداخت نشد.
کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار اخراج فوری امید اسدبگی، محاکمه او و دیگر اختلاسگران پرونده 1.5 میلیارد دلاری و ممنوعیت ورود هر گونه بخش خصوصی دیگر به هفت‌تپه هستند. پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، تمدید فوری قراردادهای کارگران دفع آفات غیر نیشکری و فصلی، بازگشت به کار همکاران اخراجی، مختوم کردن پرونده قضایی فرزانه زیلابی وکیل کارگران و واکسیناسیون عمومی سریع و رایگان از دیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. تعدادی از کارگران شرکت لبنی و دامداری پاژن در مقابل این واحد تجمع کردند. 5 ماه دستمزد و نیز حق بیمه این کارگران پرداخت نشده است. در مقابل کارفرما کارگران معترض را تهدید به اخراج کرده است. سخنان یکی از کارگران معترض را میشنویم که در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است میگوید:
حقوقمون رو نمیدن. اینجا هستن کسایی که 20 سال دارن کار میکنن، آمار بیمه رو رفتن گرفتن، شده تا سال 1394 کلن یه برج بیمه رو ریختن. من خودم حدود 2 سال اینجام، فکر کنم جمعا 6 ماه بیمه رو نریختن. 5-6 ماه هم هست که حقوقمون عقب افتاده. الانم میگن که نمیخوایم کارگر، دارن میریزن بیرون، حقوق هر موقع دوست داریم بهتون میدیم و بیمه هم که نریختن دیگه، یعنی دستمون به هیچ جا بند نیست، همه جا هم تعطیله، الان هم ورود و خروج دستگاه انگشتنمونو قفل کردن، نمیدارن انگشت ورود و خروج بزنیم. بعد حق بیمه‌مون رو هر سال کم کردن ازمون، هر ماه کم کردن، ولی بیمه رو نریختن. الان هم میگن همینی که هست، هر کی میخواد وایس، هر کی میخواد وای نسته، دارن ظلم میکنن به کارگر.
در این حال مقام‌های دولتی تا کنون به این موضوع واکنشی نشان ندادند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
دولت باید جوابگوی فلاکت و آوارگی کارگران باشد، نه کارگران مهاجر. این بخشی از بیانیه کانون انجمنهای کارگران ساختمانی کردستان در پاسخ به درخواست حسن عزتی، رئیس انجمن کارگران ساختمانی شهرستان بانه است که خواستار برخورد با کارگران مهاجر در این شهرستان شده بود. در این بیانیه تاکید شده است که هیچ کارگری مرز ندارد و تمام کارگران می توانند خارج از دین، مذهب و کشور در هر کجای دنیا مشغول کار و فعالیت باشند. کانون انجمنهای کارگران ساختمانی کردستان با اشاره به این موضوع که هیچ کارگری خواستار دور شدن و دور ماندن از خانواده خود نیست، اضافه کرد که کارگران مجبورند برای فروش نیروی کار خود مهاجرت کنند. در همین حال حدود 30 تن از اعضای انجمن کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران سخنان رئیس انجمن کارگران ساختمانی بانه برای برخورد با کارگران مهاجر را حرکتی راستگرایانه و ضد کارگری نامیدند و محکوم کردند. این دو بیانیه همزمان با پیشروی‌های گروه طالبان در افغانستان صادر شدند، موضوعی که افکار عمومی را متوجه مهاجرت مردم این کشور از جمله به ایران کرده است. در سالیان قبل موضوع اتباعی خارجی به ویژه اتباعی افغانستان در ایران و اشتغال آنها مطرح شده. برای مثال حدود 4 سال پیش علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اتباعی خارجی مقیم ایران را متهم کرد که به گفته او مشاغل بسیاری را به طور غیرقانونی اشغال کردند. همچنین در اسفند سال 92 دولت حسن روحانی اعلام کرد مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در اینا را اخراج میکند و در صورت سرپیچی علاوه بر بازداشت برای هر روز اقامت در ایران جریمه خواهند شد. این موضوع اعتراض دولت افغانستان را به همراه داشت. پس از آن اسحاق جهانگیری معاون اول سابق رئیس جمهور در بخشنامه‌ای در تیر 93 خواست تا برای آنچه کمک به حل موزر بیکاری و ساماندهی اتباع بیگانه نامید، همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیر دولتی و نیز شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آنها کارگران مورد نیاز را صرفاً از نیروی کار ایرانی تامین کنند. همچنین در مراسم روز جهانی کارگر سال 94 که از سوی خانه کارگر، یکی از تشکل‌های رسمی کارگری جمهوری اسلامی برگزار شد، به حضور مهاجران افغان اعتراض شد. این اقدام انتقادهایی را به همراه داشت و جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران شعارهای داده شده در این مراسم را فاشیستی نامید. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، میگوید
وجود و بروز احساسات نژادپرستانه و ضد افغان در ایران خصوصا در حوزه کار و کارگری مسبوق به سابقه بوده و بعضا این مسئله به تصورات غلط و نادرستی که در این زمینه حکومت و نهادهای وابسته به حکومت به اونها دامن زدن و میزنن مربوط میشه. یکی از این تصورات این بوده که حضور کارگران افغان در ایران باعث شده تا نرخ بیکاری بالا بره و فرصت‌های شغلی از دست کارگر ایرانی خارج بشه، در حالی که میدونیم به هیچ وجه اینگونه نیست و افغان‌ها در ایران در همه مشاغل که مشغول به کار نیستن و همه نوع فرصت شغلی بهشون داده نمیشه. متاسفانه در بحث کار یک نگاه تقلیل گرایانهی نسبت به اونها وجود داره که این نگاه کارگر افغانی رو بی سواد و بی تخصص میدونه و بر همین اساس خب در مشاغلی به کار گرفته میشن که اتفاقا کارگر ایرانی کمتر رغبت داره توی اون رسته شغلی کار کنه. چند سال پیش وزارت کار آماری منتشر کرد که نشون میداد در بخش کشاورزی، کورپسخانه ها، امها زباله و حتی صنعت ساختمان حدود 2 میلیون فرصت شغلی وجود داره و از طرف دیگه خب جمعیت مهاجرین افغان در ایران در حدود 2,300,000 نفر برآورد شده که چیزی بین 700,000 تا 800,000 نفر از اونها پروانه کار دارن. بنابراین این مسئله که کارگر افغان جای کارگر ایرانی رو اشغال کرده فاقد وجاهت و واقعیته. این نگاه و این اظهارات هرگز در بین کارگران و فعالین کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری مطرح نبوده، بلکه اساساً از سوی خود مسئولین حکومتی و سازمان‌ها و تشکل‌های وابسته به حکومت و البته رسانه‌ها این تصویر ارائه و اشاعه شده. نمونه‌اش تجمع حکومتی خانه کارگری‌ها در 1 می بود که علیه کارگر افغان هم موضع‌گیری کردند و همین نامه رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران رو هم میشه از این دست اقدامات حکومتی دونست. اما خب تشکل‌های کارگری دیگری هم این نامه رو محکوم کردند. ما در بیانیه‌های تشکل‌های مستقل همواره این رو دیدیم که بر لزوم رعایت عدالت اجتماعی و حقوق کارگران مهاجر تأکید شده.
آقای شجیراتی اضافه می‌کند:
بین جنبش‌های اجتماعی در ایران و افغانستان مشترکات و پیوندهای بسیاری وجود داره. در 2 دهه اخیر جنبش‌ها و حرکت‌های اعتراضی مترقی در افغانستان در موضوعاتی مثل حقوق زنان، آزادی خواهی و برابری طلبی، صلح و امنیت، مقابله با جریان‌های قومی و حقوق دگرباشان جنسی شکل گرفته. حالا بعضا در سازمانیابی و متشکل شدن مشکلاتی داشتن و در هر صورت شاید مقطعی عمل کردن و در مواردی هم به نتیجه نرسیدن، اما بخشی از این مبارزه به نظر من متأثر از جنبش‌های اعتراضی در ایران بوده، به این دلیل که بعضا بسیاری از رهبران و فعالین اونها سابقا در ایران زندگی کردند و می‌بینیم که در بخش‌های بین فعالین اجتماعی افغان و ایران ارتباط و مراوده وجود داره. فراموش نکنیم که در سال 93 حزب همبستگی افغانستان تجمع اعتراضی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر جلال آباد ترتیب داد که در اون از مبارزات کارگران در ایران حمایت کردند، خواستار آزادی فوری کارگران زندانی در ایران شدند و اعدام‌های فعالین سیاسی در ایران را هم محکوم کردند. نکته اساسی اینجاست که ما در ایران و مردم ستم دیده در افغانستان دشمنی مشترک به نام حکومت مرتجع دینی و وحشی و جنبش اسلام سیاسی داریم که نقش و وظیفه این حکومت ها ضدیت و تقابل با زندگی انسانی و مرفه و متمدنانه مردم منطقه است و اتفاقا یکی از تلاش هاشون ایجاد اختلاف بین مردم منطقه و پروبال دادن به جریانات قومی و ملی و مذهبی در این کشور هاست.
سیاست ها علیه اتباعی خارجی اما ادامه یافت. قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل در مرداد 94 اعلام کرد که به کارگیری کارگران افغان در 16 استان ایران ممنوع است. محمد تقی حسینی گفت اگر کارفرمایی از نیروی کار خارجی به گفته او غیر مجاز استفاده کند جریمه خواهد شد. همچنین مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در فروردین سال جاری گفت هر کارفرما که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند به 5 برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه خواهد شد. به رغم تمامی تبلیغات منفی و بخشنامه ها و دستورالعمل ها، خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از کارشناسان نوشت که جنس نیازهای شغلی کارجویان فعلی با نوع مشاغلی که قریب اتفاق اتباع خارجی در ایران انجام می دهند متفاوت است. خبرگزاری تسنیم هم 4 سال قبل با اشاره به آمار رسمی نوشته بود که اگر کارگران افغان بروند و نباشند، نرخ بیکاری در ایران زیر 0 نمی شود و به توصیف تسنیم پای بیکاری از جای دیگری می لنگد. به نوشته تسنیم 11 استان که مناطق ممنوعه برای مهاجران افغان به منظور سکونت و اشتغال هستند نرخ بیکاری پایینی نداشتند، ولی استانهای مهاجرپذیر چون خراسان رضوی و تهران با وجود حضور گسترده مهاجران با کمترین نرخ بیکاری مواجه بودند. آمار رسمی در مورد شمار افغان‌های مقیم ایران چه می‌گویند؟ به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر امور مهاجران افغانستان در بهمن 99 اعلام کرد که 2.5 میلیون افغان با مدرک و یا فاقد مدرک در ایران زندگی می‌کنند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به تحولات گذشته افغانستان و رنج و آوارگی میلیون‌ها تن از مردم این کشور در ایران و در سایر نقاط جهان افزود، با استیلای طالبان فارغ از اینکه شکل دولت آینده افغانستان چه باشد، دور تازه‌ای از جنایات و به بردگی کشاندن مردم و خون پاشیدن به هر گونه آزادی خواهی و سرکوب جنبش‌های نوپای اجتماعی در این کشور شکل خواهد گرفت. فواد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران عقیده دارد:
قدرتگیری طالبان در افغانستان سایه تاریکی بر اذهان کل مردم ایران و کشورهای منطقه انداخته. برای اینکه بدونیم که طالبان میتونه چه کاری با جامعه افغانستان بکنه، مثالی از وضعیت جامعه ایران میزنم. کارگران ایران در 14 دهه گذشته و پس از سرکوب جامعه بعد از انقلاب 57 تلاش زیادی کردند تا هم بتونن خواست و مطالبات صنفی و اجتماعی خودشون رو به دست بیارن و هم سازوکار پیشبرد این تلاش و مبارزه رو برای خودشون ایجاد کنن. قطعاً اصلی ترین ابزار برای پیگیری مطالبات کارگران ایجاد تشکل‌های مستقله که توسط خود کارگران ایجاد بشه. اما حکومت در ایران پس از انقلاب تمام تشکل‌ها و شوراهای کارگری و مردمی برآمده در دل انقلاب 57 رو سرکوب کرد و دیگه اجازه شکل‌گیری تشکلات مستقل رو به کارگران نداد. این سرکوب فقط به کارگران ختم نشد و دامنه آن تمام بخش‌های جامعه رو در بر گرفت. زنان به شدت سرکوب و محدود شدن، مطبوعات مستقل و کل موضوع آزادی بیان زیر سلطه استبداد جدید به محاق رفت و تمامی آزادی‌های فردی و دموکراتیک آحاد جامعه از اونا سلب شد. الان پس از 40 سال تلاش و مبارزه، تازه کارگران ایران و دیگر بخش‌های جامعه کنش و مطالبه‌گریشون وارد فاز جدیدی شده و با وجود اینکه اجازه ایجاد تشکل‌های مستقل رو قانوناً به دست نیاوردن، اما مطالبه‌گری به صورت جنبش‌های بزرگی در سطح جامعه جلو اومده. در 20 سال گذشته که طالبان از قدرت سیاسی افغانستان ساقط شد، با وجود اینکه اقدامات تروریستی طالبان و القاعده همواره تهدیدی جدی برای جان و مال و آزادی‌های مردم جامعه افغانستان و به خصوص زنان این کشور بود، اما ما شاهد بودیم که بخش‌های مختلف این جامعه از سر مطالبه‌گری در عرصه‌های مختلف داشت که جنبش‌های خودش رو قائم به ذات می‌ساخت و گسترش می‌داد. حالا با قدرت گیری طالبان دقیقا همون اتفاقی که پس از انقلاب 57 برای کارگران و کل جامعه ایران افتاد میتونه به شکلی حتی بسیار شدیدتر رخ بده و استبداد بسیار خشن ایدئولوژیک و فرقه‌ای تسلط کاملی بر کل جامعه پیدا کنه و هر نوع جنبش آزادی خواهانه، مطالبه‌گر و مترقی رو از بین ببره.
فواد کیخسروی میافزاید:
عاجل‌ترین اقدام برای مقابله با سلاخی دوباره جامعه افغانستان تلاش برای گسترش جنبش‌های اعتراضیه. به نظر من در چنین وضعیتی کار مهم برای جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اعتراضی در کشورهای خاورمیانه تلاش برای گسترش اتحاد در مبارزه طبقاتی علیه نفوذ بیشتر جریانات ایدئولوژیک و فرقه‌ای هستش که قطعاً قصد سرکوب بیشتر جنبش‌های اعتراضی رو خواهند داشت. برای این اتحاد و همبستگی جنبش کارگری ایران و کشورهای منطقه، خصوص کارگران افغانستان، باید مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خودشون رو به گفتمانی واحد تبدیل کرده و متحدانه علیه سرکوب و استثمار تلاش کنند. نکته ای که میتونه جای نگرانی باشه اینه که با توجه به وضعیت پیش آمده به احتمال زیاد تعداد زیادی از مردم افغانستان آواره بشن و مشخصا به ایران بیان. مردم ایران و به خصوص کارگران باید هم طبقه هاشون و کل مردم افغان رو با آغوش باز بپذیرن و مراقب باشن که سیاست‌های نژادپرستانه و فاشیستی که بخشایی از حاکمیت دامن میزنن جای میان مردم و کارگران پیدا نکنه. ما در سالهای گذشته شاهد بودیم که خانه کارگر و جریانات نزدیک به اون اقداماتی بسیار ضد انسانی و فاشیستی داشته و علیه کارگران مهاجر طرح مطالبه می‌کردند و حتی در برخی از جاها قوانینی برای ممنوعیت کار برای اتباع خارجی مصوب می‌کردند. اما در مقابل کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری همواره علیه این سیاست‌های نژادپرستانه و خارجی ستیز بودند و به عنوان مثال هر سال قطعنامه‌هایی که کارگران برای روز جهانی کارگر صادر می‌کردند حتما یکی از بندهای اون به تأکید بر عدم وجود تبعیض علیه کارگران افغان اختصاص داشته. باید تلاش کرد که حاکمیت نتونه از طریق نهادهای ضد کارگری مانند خانه کارگر به سیاست‌های نژادپرستانه و خارجی ستیز دامن بزنه و خود رو در کنار برادران و خواهران افغانستانیمون بدونیم.
این تشکل با اشاره به ترویج و گسترش تروریسم ایدئولوژیک از سوی حکومت‌های مستقر در منطقه خاورمیانه افزود، آنچه از زاویه کارگران، زنان، جوانان و کل مردم افغانستان، ایران، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ترکیه، لبنان و دیگر کشورهای خاورمیانه میتوان دید، تلاش برای ایجاد جامعه‌ای متناسب با استانداردهای زندگی در جوامع پیشرفته است. یکی از شنوندگان برای ما گفته که کارگران یک کارخانه پردازش پسماندها چند روز قبل در مقابل سازمان مدیریت پسماند اهواز تجمع کردند. به گفته او کارخانه در شهریور سال گذشته تعطیل شد و کارگرانش هم که اکثرا زنان سرپرست خانوار هستند بلا تکلیف مانده و بیکارند. یکی از شنوندگان با اشاره به شرایط بد اقتصادی میگوید:
آقا این گرونی بیداد کرده، به فکر مردم باشیم، به خدا فلج شدیم. روز به روز همه چی میره بالا، همه چی میره بالا. چقدر تحمل، چقدر تحمل. خسته شدیم دیگه. هیچی نداریم بخوریم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.